بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحث مشتق رو شروع کردیم، تعریف مشتق را از قول عم اکرم صاحب فصول اعلی الله مقامه شریف خدمت شما عرض کردیم. معلوم شد مراد از مشتق اشتقاق صغیر است که یه اصلی داریم یه فرعی داریم. فرع مأخوذ از کلمه اصل است با ترتیب با حفظ حروف اصلی که همه حروف اصلی درش حفظ شده است و ترتیب حروف اصلی هم حفظ شده است. در مقابل اشتقاق کبیر که حروف اصلی درش حفظ شده بود ولی ترتیب حفظ نشده بود، و در مقابل اشتقاق اکبر که حتی حروف اصلی هم دیگه حفظ نمی شد. علیکم السلام. حالا معنای مشتق در ما نحن فیه که روشن شد، نکاتی رو باید خدمت شما عرض کنیم. چند مطلب. مطلب اول، همون گونه ای که از تعریف فصول گذشت، در اشتقاق لابد از یک اصل هستیم و یه فرع. پس یه اصل میخواهیم، ما حالا اسم اون اصل رو میگذاریم مبدأ. اونی که مبدأه باید یه مبدأی باشد، همون اصل صاحب فصل، و بقیه مشتقات از اون مبدأ گرفته بشد و اشتقاق بشد. بنابراین این مبدأ همانند یک طبیعتی است که در همه افراد موجود است، به تمامها در همه افراد موجوده، و این مبدأ تماماً در همه افراد جاری میشه، ناقص نمیشد. بنابراین تمایز افراد به تمایز تشخصات خارجه از این مبدأ است. یعنی این مبدأ هست ولی افراد یه تشخصات خارجیه ای پیدا میکنن در بر این مبدأ. بنابراین هر فردی متلبس می شود به صورت خودش و متشخص می شود به تشخصات خودش، بدون این که برای این مبدأ هیچ تشخص و صورتی وجود داشته باشه. یعنی این مبدأ تو همه هست و این مبدأ نه تشخص دارد نه صورت، ولی مشتقات اونا هم تشخص دارند و هم صورت. فاعل، مفعول، افعل، فعل، یفعل، برید تا آخر. خیلی خوب. بلکه این مبدأ قائم است به حقیقته و وحدت نوعیه یا وحدت جنسیش. در تمام این مشتقات وجود دارد و الا اگر تو همه این مشتقات این مبدأ وجود نداشته باشد دیگه مبدأ نیست، اصل نیست. اگر غیر این باشد خودش میشد یه فرد مثل بقیه افراد مشتقات، مثل فعل ماضی، مضارع، امر، نهی، اسم فاعل، اسم مفعول. خب اینم میشه یکی مثل اینا اگر تشخص پیدا کند و اگر صورت پیدا کند. درست شد؟ بنابراین مصدر که بعضی گفتن مصدر عبارت از مبدأ هست، خب ما مصدر رو تو همه مشتقات نداریم. خب بنابراین نمیتواند مصدر مبدأ مشتقات باشد، نه به حسب معنا و نه به حسب لفظ.
حروف که در این که آقا حروف همون مصدر رو که یا تو افعال که
بله، خب حروف مشترک در همه مشتقات. الان میخوام ببینیم آیا این مبدأی که در همه جاریست من دون تشخصن گفته ان که مبدأ و اصل در کلام چیه؟ مصدر است. آیا این حرف درسته که از مصدر تمام مشتقات اخذ می شود و مصدر مبدأ است؟ خب میگیم نه، این بیان اگرچه مشهور است لکن صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که مصدر نمیتواند در همه مشتقات به عنوان مبدأ و اصل قرار بگیرد، نه به حسب معنا نه به حسب چی؟ لفظ. اما به حسب معنا به خاطر اینکه مبدأ میبایست خالی از هر گونه هیئتی باشد، در مرحله ذات خودش هیچ هیئتی نباید روش نشسته باشد تا قابل چه باشد؟ تا قابل این باشد که به هر هیئتی داخل بشود. آقای یزدی گوش کنین حرفم تمام شد. یعنی هر هیئتی را که بخواهند بتوانند از او مشتق کنند. پس در واقع مبدأ اگر بخواهیم مثال فلسفی براش بزنیم مانند هیولاست. هیولایی که آقایون میگن صورت ندارد ولی می تواند به هر صورتی در بیاد. خب بله، اگر هیولا بخواهد در خارج فعلیت پیدا کند باید تحت یک صورتی فعلیت پیدا کند، ولی در مرحله ذاتش هیولا نیازمند به هیچ صورتی نیست، ولی میتواند صور مختلفی را پیدا بکند. یا مانند مقسم، این مبدعی که ما میگوییم مثل مقسمه. مقسم نمیتواند که خصوصیات اقسام رو بگیرد. اگر مقسم شما خصوصیات اقسام رو پیدا کرد، دیگه مقسم نیست، دیگه خودش یک چیه؟ قسم است. مثلا وقتی شما میگویید که کلمه بر چی؟ سه قسم است، اسمون و فعلون و حرفون. خیلی خوب، خود کلمه این اگر که ردیف این ستا قرار بگیرد دیگه مقسم نیست، دیگه میشه قسم چهارم. خب داستان مقسم هم اینجوره، یعنی کلمه رو شما بدون تشخصات قسمیش لحاظ میکنید که میگید کلمه سه قسم است. بنابراین این مبدأ در مرحله ذاتش باید عاری از همه صورتها باشد و ظاهر بشود با هر صورتی. مثل کلمه، کلمه را که شما در نظر میگیرید عاری حسابش میکنید از اسمیت و فعلیت و حرفیت، لکن کلمه در خارج بخواد تحقق پیدا کند یکی از این ستاست و به صورت مختص یکی از این ستا بروز و ظهور و فعلیت پیدا می کند. بنابراین مصدر یه خصوصیت زائده ای دارد بر ذات و مبدأ مثل بقیه مشتقات. بنابراین مصدر یکی از مشتقات است، نه اینکه مصدر اصل کلام باشد و مبدأ مشتقات. الان عرض میکنم، صبر کن. چی؟ تشخص نداره؟ تشخص داره. اللهم این که شما مصدر را از این تشخصش خارج کنید، از هیئتش خارج کنید و اون را از صورتش مجرد کنید. خب اگر از صورتش مجرد کردید، بله اون وقت قابلیت این رو دارد که در تمام مشتقات چه بشه؟ جاری بشه. لکن این که از صورتش تجریدش کنید قابلیت پیدا می کند در همه مشتقات جاری بشود، این اختصاص به مصدر ندارد. بقیه مشتقات هم اگر شما تجرید کردید از صورتش و از چی؟ از هیئتش، قابل جریان در چی؟ در بقیه مشتقات است. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر این که هر شخصی آن هنگام که از تشخصات فردی مجرد بشد میشه نوع، و هرگاه از تشخصات نوعی مجرد بشد میشه جنس. همین جور برید بالا تا برسید به جنس الاجناس. بنابراین ممکن نیست که مصدر مبدأ ما باشد با بقای مصدر بر صورتش. خب بله مصدر رو تجرید از صورت کردید. ببینید نمیتواند مصدر شما از ضرب، نمیگید از ضرب مصدر چیست؟ مصدر ضرب است. از ضرب را شما نمیتوانید مصدر بگیرید با بقای هیئت از ضرب. خود از ضرب یه هیئته. خب بله اگر تجریدش کردی از صورتش، یعنی از بله هیئت از ضرب خارجش کردی، بله او وقت میتواند جاری در مشتقات بشود. ولی با هیئت از ضرب بله که قابل چه نیست؟ قابل جاری شدن در مشتقات، این قابلیت را ندارد. آقای موسوی اون بلنگو بیرون رو بکشش، سیمش رو
دره.
بله خود مستر از مشتق. سب کن تا بهت بگم. آروم آروم، ما تازه بسم الله گفتیم گذاشتیم درش که توضیح بدیم. خب بنابراین مشتق رو بخواهید مبدا بگیرید با تحفظ بر صورتش، امکان ندارد. از ضرب، ما از ضرب تو بقیه الف لام نداریم که نمیشه. خب گوش کنید آقای یزدی، اگر بخواهید تجرید بکنی از هیئت، خیلی خوب، چرا میموند؟ حروف اصلی میموند. خیلی خوب، تجرید از هیئتش کردید، قابل جریان است. خب لازم نیست از ضرب رو تجرید کنید، ضربرم تجرید کردید جاری میشه، یزربرم تجرید کردید جاری میشه، ازربم تجرید کنید جاری میشه، زارب را هم تجرید کنید جاری میشه. اگر خود از ضرب رو بخن جاری کنید نمیشه. از ضرب تو بقیه، از ضرب خودش یه مشتقه. خب وقتی خودش مشتقه، خودش یه قسمه، یکی از مشتقاته. وقتی خودش یکی از مشتقات است نمیتوند مبدا اشتقاق باشه. نقطه صبر کن، اینو یه بار بگم پرسیدی، گفتم بهت صبر کن تا بگم. خب اینایی که تو جامع المقدمات به شما گفتن که بدان که مصدر اصل کلام است، آیه قرآن نیست، کلام معصوم هم نیست، باید ببینیم آیا این حرف درسته یا درست نیست، آیا مصدر اصل کلامه یا نه. ببینید مبدأ اونه که در همه مشتقات جاری میشه. خب از ضرب تو همه مشتقات جاری نیست، از ضرب خودش یکی از مشتقات. اگر بخواهید تو همه مشتقات جاری کنید، بله باید تجریدش کنید، یعنی هیئتشو بذاری کنار، مادهشو بگیری. تجرید که کردی هیئت رو گذاشتی کنار، ماده رو گرفتی، بله این ماده تو بقیه مشتقات جاری میشه. خب این اختصاص به مصدر ندارد. شما اسم فاعل و مفعول رو بفرمایید هر کدام از مشتقات، اگر شما تجریدش کنید از چی؟ هیئتش، و مادهش را اخذ کنید، این ماده در بقیه مشتقات جاری است. خب پس بنابراین مصدر به حسب معنا نمیتواند چه باشد؟ نمیتواند به حسب معنا مبدع مشتقات باشد. و اما به حسب لفظ، مطلب دوم، آیا به حسب لفظ میتواند مبدع مشتقات باشد؟ به حسب لفظ هم نمیتواند. به حسب معنا، ضرب از ضرب یعنی زدن، خب زدن که ما تو همه مشتقات نداریم که، این نمیشه. به حسب لفظ هم به خاطر این که مصدر صلاحیت ندارد که چه بشه؟ مبدأ مشتقات بشه. چرا؟ به خاطر این که، ببینید این برهانه، قیاس شکل اول، به خاطر این که وضع در مصادر وضع نوعی است و آنچه که وضع نوعی دارد نمیتواند که مبدا و اصل در کلام باشد. این برهان. یکی یکی صغرا و کبراش را خدمت شما توضیح بده. اما این که مصدر وضعش وضع نوعی است، به خاطر این است که مصدر اصناف و انواع چه دارد؟ مختلفی دارد. هر صنف و نوعی از این مصدر مشتمل است بر افرادی که این افراد چیان؟ شبیه هم هستند. وقتی که چنین است، عادتاً اگر کسی بخواهد وضع کند یک اشیائی را که شبیه هم است، اینا را به چه وضعی وضع می کند؟ به وضع نوعی. بلکه علمای دانش عربیت تصریح کرده اند که وضع مصادر قیاسی است. درسته یا نه؟ وضع مصدر رو گفتن قیاسی است. مثل فعل، ضرب. فعل برای مصدر ثلاثی که متعدی می شود. حالا دیگه هر ثلاثی که قابل تعدی باشد، فعلش متعدی باشد، مصدرش به قیاس چیه؟ فعل است. یعنی فاعل فعل مفتوح و عین الفعل ساکن، فعل. خیلی خوب، وقتی که مصدر وضع شد نوعی و تصریح می کنند که مصدر قیاسی است، معنا ندارد قیاسی بودن یعنی متوقف بر سما در هر ماده ماده نیست، قیاسی است. خیلی خوب، پس متوقف بر سما نیست. ولو شما یه مصدری را بخواهید خودتون یک کلامی رو جعل کنید، متوقف است بر این که چه؟ بر این که شما ببینید در جوامدش. مثل چه؟ مثلا ولو شما یه مصدر جعلی بخواهید بسازید، حتی اگر جامد باشد، قیاسی میسازید. مثل چی؟ مثل تهجر. تهجر از ماده حجر، تحجر یعنی سنگ، مثل سنگ بودن، یا تتیون یعنی از ماده تین، گل، تتیون گل مالی کردن، تحجر سنگ کاری کردن. خب اینا مصدر جعلی است شما ساختید، ولی همین مصدر جعلی را به قیاس مصادر چه ساخته اید؟ واقعی ساخته اید. چرا؟ چون قیاسی است. وقتی قیاسی است، به قیاس اونا شما می توانید بسازید. وقتی قیاسی شد، این نشانه این است که وضع در مصادر چیه؟ نوعی است و وضعش وضع شخصی نیست، وضعش نوعی است. این صغرای مطلب. پس وضع در مصادر وضع نوعی است، این ثابت شد. کبراش حالا آنچه که وضعش نوعی باشد، صلاحیت این که مبدا قرار بگیرد ندارد. این کبرا. دلیل کبرا چیست؟ وضع نوعی احتیاج دارد به یه مبدعی سابق بر وضع. چرا؟ چون در وضع نوعی شما مثلا میگویی مصدر بر وزن فعل است در ثلاثی متعدی. خب بنابراین وزنش رو معلوم کردی، حالا مصدر میخوای بسازی، میگی ضرب. بنابراین وضع نوعی احتیاج دارد به یه مبدعی سابق بر وضع که شما چه کنید؟ وضع را بر اساس اون مبدع سابق قرار بدهید. مثلا برای ماضی هر ماده‌ای شما میگویید که ماضی مثلا میاد بر وزن چی؟ فعل. مضارع میاد یفعل. درست شد؟ خب وقتی فعل یفعل را میخواهید شکل بدهید، قبل از این که شما این هیئت را بنا کنید، احتیاج دارید به یه چی؟ به یه ماده. درسته؟ ولو ماده ماده فعله باشد، ولو ماده ماده ضربه باشد، ماده کتبه باشد، هرچه که باشد، احتیاج دارید شما به یک ماده قبل از وضع. اگه قرار است مشتق، خب اگر قرار است مصدر اصل در کلام باشد، پس اون ماده از کجا آمده است که شما در وضع نوعی اون ماده رو احتیاج دارید که چی؟ که بگذاریدش و بر اساس اون ماده شما مصدر خودتون رو بنا کنید. پس اونی که وضع نوعی دارد نمیتواند که چه قرار بگیرد؟ نمیتواند مبدأ مشتقات قرار بگیرد، چون شما در وضع نوعی از قبل وزنش رو تعیین میکنید، با برای تعیین این وزن احتیاج دارید به یه ماده. بگید فعل، بگید ضرب یا هر چه دیگری. خب برای تعیین این چه وضع نوعی احتیاج به یه ماده دارید. پس بنابراین آن چه که وضع می شود به وضع نوعی احتیاج به ماده دارد. وقتی که احتیاج به یه ماده ای دارد و مصدر وضعش وضع نوعی است، وقتی مصدر وضعش وضع نوعی شد، یعنی شما قبل از این مصدر باید یه ماده ای داشته باشید که بر اساس اون این وضع نوعی را انجام بدهید. پس بنابراین قبل مصدر شما یه ماده ای دارید. خب اگر مصدر اصل در کلام است و مبدأ مشتقات است، پس اون از کجا آمده است؟ پس اون از کجا آمده است؟ توجه میکنید؟ دقیق میشد مثل این که یه پسری ادعا کند که من اصل در خانواده خودمون هستم، یعنی سرسلسله خاندان منم. پسره این رو بگه، خب میگیم ببخشین آقازاده، شما پسره کی هستید؟ میگه خب بابام فلانیست. میگن خب وقتی بابا داری پس او بابا میشد سر سلسله، نه تو. بابات میشد سر سلسله دیگه. اگر شما قبل از مصدر ماده ای دارید خب که اون ماده در وضع نوعی مورد استعمال قرار گرفته است، خب پس اون ماده ای که در وضع نوعی مورد استعمال قرار گرفته است او از کجا آمده وقتی شما هنوز مصدر ندارید؟ این معلوم می شود که مصدر نمیتواند اصل در کلام باشد. خب
مصدر مثل شیره، کسی که شیر داره، ماستم داره، کره داره، سرشیر داره، روغن داره، گشت داره، قارا داره، دوغ داره، مصدر اصل مثل شیره. اگه شیر باشد هم اینا هست.
آفرین آفرین حضرت آقا، ما میخوام بگیم که مصدر دقیقاً مثل شیر شماست. شیر یکی از لبنیات است، در کنار ماست و پنیر و کره و روغن و هم کشک و پشم و همه اینا که گفتید شما.
شیر نه در کنار هم باشه.
صبر کنید.
مصدر شیر بقیه نه شیر گرفت.
صبر. یخت
شیر داشته باشه اینا را
در. یخت یخت صبر کنید. یخت. ببینید
شیر چی بده؟
همین جور که نمیشد حرف زد که. شما ببینید من دارم برهان اقامه میکنم. شما برهان را با یه مثال میخوان ردش کنید. برهان منو مناقشه کنید. شما همان گونه ای که وزن مصدر رو دارید، ما وزن ما فعل ماضی هم دارید، وزن مضارع هم دارید، وزن فعل امر و بقیه مشتقات هم اوزانش معلومه. این اوزان قیاسی است. وقتی که این اوزان قیاسی است، چه در مصدر چه در بقیه مشتقات، خیلی خوب مصدر با بقیه مشتقات چه فرقی می کند؟ همه اینا وزنش قیاسی است، یکیش مصدره، یکیش ماضی است، یکیش مضارعه، یکیش توجه می فرمایید؟ و چرا شما آمده اید مصدر رو میگید؟ مصدر اصل در کلامه، اصل در کلام آن است که در همه مشتقات ساری یا جاری بشه. حرف من خیلی واضحه، از ضرب تو همه مشتقات ساری یا جاری نیست. آفرین، مرحبا. پس مصدر رو تجرید کردی، تجرید کردی از چی؟ از هیئتش ساری شد، درست. خب این انحصاره به مصدر نداره، فعل ماضی رو تجرید کن، مضارع رو تجرید کن، اسم فاعل رو تجرید کن، هر کدامو اگر از هیئتش تجرید کردی، تشخص فردیش رو ازش گرفتی، قابل جریان است. بنابراین شما از کجا میگی مصدر اصل کلام است؟ خیر، مصدر یکی از مشتقات، خودش هم یه مشتق. برهان اقامه کردم. ببینید وضع مشتقات نوعی است، اون چیزی که وضعش نوعی باشد نمیتواند اصل در کلام باشد. وقتی وضعش نوعی است یعنی براش یه چی میذارید شما؟ میگید بر اساس این وزن مصدر ریخته میشد، مثلا فعل. اون وقت میگید هر آنچه که رفت در وزن فعل میشه مصدر، هر چه که برود در وزن فعل میشه مصدر. خب فعل ماضی هم همین جور است، فعل مضارع هم همین جوره، اسم فاعل و مفعول هم همین جور.
استاد مصدر غیر از معنای مصدر معنای دیگری نداره، ولی اسم فاعل، فعل ماضی اینها علاوه بر
بله، هر کدام از مشتقات یه معنای خاصی داره. مسترم معنی داره، خوردن، زدن، نوشتن، اینم برای خودش یه معناییست. شما تو فارسی هم گفتید علامت مستر ت و نون و چی؟ دال و نون است. اینم برای خودش یکیست. کجاش مقسم است؟ درسته. بله، مستر زمان ندارد. زاربون، مضروبون زمان دارد؟ اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، اینا مشتقات شماست دیگه. زمان توش هست؟ یعنی چی نوع اختصاص؟ ببینید اینی که زمان از مختصات فعل، فعل شما یا ماضی است یا مضارع تو زبان عربی که یا حال یا آینده. تو زبان فارسی ما سه تاش میکنید، میگید ماضی، حال، آینده. خب این مال فعله. شما از فعل که بیرون رفتید دیگه زمان ندارد. خب مصدرم توش زمان نیست، درست. مگه تو اسم آلت زمانه؟ تو اسم مکان و زمان زمانه. شما میگید مشهد، مقتل، درسته؟ اینا زمان توش گذاشته شده؟ از زمان که همه جا نیست. این که مصدر زمان ندارد پس مبدأ است، خب اسم آلت و اسم زمان و مکانم، اسم فاعل و مفعولم زمان نداره. پس مبدأ است. بر ببینید اجازه. ببینید استدلال دارم برات میکنم. استدلال منو مناقشه کنی. قبول. ولی ظاهر مطلب این است که استدلال قابل مناقشه نیست. تأمل کنید بحث رو، دقت بکنید توش، ببینید میشد مناقشه کنید یا نه. بنابراین آقا هر آنچه که وضعش نوعی باشد قابل این که مبدأ و اصل قرار بگیرد نیست. یعنی این دیگه برهان عقلی شد. میگم آقا وضع مصادر نوعی است، درسته یا نه؟ تصریح میکنن خود علمای عربیت، میگن وضع مصادر قیاسی است. قیاسی یعنی چی؟ یعنی نوعی، یعنی همه مثل هم قرار گرفته است. پس وضع مصادر نوعی است. آن چه که وضعش نوعی باشد قابلیت این که مبدع قرار گیرد ندارد. چرا؟ چون شما دارید از قبل براش چه تعریف میکنید؟ دارید براش یک هیئتی رو تعریف میکنید. میگید فعل مصدره. هر سه حرف ثلاثی که در این فعل قرار بگیرد میشه مصدر. ضرب میشه مصدر. خیلی خوب. خب وقتی شما آمدید براش چه انتخاب کردید، براش هیئت انتخاب کردید و گفتید هر آن چه که در این بره، خب معلوم میشد قبل این انتخاب هیئت شما یه ماده بود که شما از این ماده اون هیئت رو ساختید. فعل ضرب. خیلی خوب. پس بنابراین این فعل و این ضرب مقدمه بر چیست؟ مقدمه بر مصدر است. پس این چی چیه که اگر اصل کلام است همه چی باید از این ناشی بشه، در حالی که الان خود فعل و ضرب قبل از مصدر وجود دارد که شما میخواین بقیه رو بهش قیاس کنید. متوجه شدید؟ بنابراین اینی که اشکالی نداره با هم بگید. چرا؟ شما مجموع رو دارید میگید مصدر، ضرب رو میگید مصدر، قبوله. ولی ضرب آیا قبل از این که به این هیئت داخل بشود وجود دارد یا نه؟ ماده زاد و ره و به قبل از رفتن به وزن فعل هست یا نیست؟ آفرین. خب اگه هست پس کجا میتواند مصدر مبدع همه مشتقات؟ این که شما قبل از این قبل مصدر زاد و ره و به رو دارید، فعل و عین و لام رو دارید. خواهی که قبلش داری پس این از کجا اومده است؟ شما میگید مصدر اصل در کلام است، یعنی تا مصدر نباشد من فی و عین و لام ندارم، من زی و ره و به ندارم.
شما دارید اصل کلام حروف
است، این که معنی نداره. اصل کلام حروف است. پس یخته سب کن تا اینجا درست شد. لذا نقل شده از مرحوم آیت الله آصف محمد فشارکی اعلی الله مقامه الشریف، آصف محمد از علمای بزرگ از شاگردای میرزاست. خب از آصف محمد فشارکی نقل شده است که فرموده مصدر را نمیشد مبدع کلام گرفت. اگر بخواهید چیزی را مبدع کلام بگیرید بهترین است که اسم مصدر رو مبدأ کلام بگیرید. اسم مصدر، بعد خود ایشون میفرمایند که لکن یه گیری دارد و گیرش این است که اسم مصدر در لغت عرب کمه. خیلی خوب، بنابراین در همه مشتقات نیست شما اسم مصدر نداری که بخوای اسم مصدر را مبدا کلام بگیری. گیرش اینه، وقتی مبدا را اسم مصدر بگیری و در اون موارد مشتقاتی که اسم مصدر ندارد، وقت میشی بی چی؟ بی مبدا. یعنی شما فر داری اصل نداری، یعنی بچه داری مادر نداری. نمیشد که بچه داشته باشی مادر نداشته باشی. لذا اسم محمد فشارکی رضوان الله تعالی علیه میگه اسم مصدر را اگر شما مبدع کلام بگیرید از مصدر خیلی بهتر است، لکن گیرش این است که در لغت عرب اسم مصدر کمه، قلیله، بنابراین در همه مشتقات نمیتوانی اسم مصدر پیدا کنی، تو بعضیش داری. و وقت تو اون بعضی که نداری پس مبدع چیست؟ مصدر رو گفتیم نمیتوانم. صبر کن سید، صبر کن، من تازه چربش کردم. خب بنابراین چه باید گفت؟ ظاهرن این است که ما بگوییم آقا واضح. خب دقت کنی، اون مشهوری که تو ذهنتون بود رو میخوام تخریب کنم، شما مقاومت میکنی. ظاهر این است که واضح لحاظ میکند اولا حروف لفظ ماده را، مجرد از هر هیئتی، مثل چی؟ مثلا زرب، زاد و ر و ب، که و ت و ب، خ و ر و جیم، اینجوری حروف رو لحاظ می کند به صورت اجمالی یا حتی تفصیلی و وضع می کند به ازاء این حروف صرف معنا را، معنایی که قابل نسبت به فاعل نیست، قابل نسبت به مفعول نیست، به زمان نیست. اگر بخوای نسبت به فاعل و مفعول و زمان و مکان و اینا پیدا کنه باید بره تو چی؟ تو هیئتش. خیلی خوب، و حتی قابل نسبت به مصدرم نیست. این معنا معنایی است که ساری و جاری است در همه مشتقات بدون استثناء، حتی تو مصدرم این جاری است. بنا و در همه موادم جاری است، یعنی واضح حروف اصلی را در نظر میگیرد. حالا ثلاثی است 3 تا حرف، رباعی است 4 تا، خماسی است 5 تا. حروف اصلی را در نظر میگیرد و حروف اصلی را وزن میکند به ازاء صرف معنا، بدونه که این معنا نسبت داده بشود به فاعلی یا مفعولی یا هیچ کس، برای صرف معنا. و لذا این وضع نوعی هم نیست، وضع چیه؟ شخصی است. تک تک حروف اصلی را باید برای یه معنای خاص وضع کند و این در همه مواد ما این وضع رو داریم. بعد این مواد میرد داخل چی؟ هیئتهاش قرار میگیرد. وقتی که رفت داخل هیئتش قرار گرفت، او وقت نسبت پیدا میکند، نسبت به زمان، نسبت به فاعل، نسبت به مفعول، نسبت به ظرفیت پیدا میکند، میشه اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت و همینجور. توجه کردی؟
حروف اصل کلام.
بله بله، حروف اصلی،
حروف که کلام نیست،
ما هم نگفتیم کلام است، اصل کلام است. لا اله، بچه که به دنیا میاد اصل بچه چی چیه؟ اصل دارد بچه. لذا او واعظ بالا منبر بود، باباش سرش زیر بود. آهی همچه همچی میکنه. خب بعد پسره از منبر آمد پایین، گمان کرد منبرش خراب بوده است. گفت پدر جان من منبرم خراب شد، شما سرت زیر بود و هی همچی همچی میکن. یعنی وای 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 وای. خب گفت نه پسرم، منبردم خیلی خوب بود، من داشتم به فلان خودم احسنت میگفتم که تو از فلان من بیرون آمد. وقتی فرزند اصلش فلان پدر است، خب لکن فلان پدر پسر نیست، اصلشه. ما هم داریم میگیم مشتقات اصلش، او حروف اصلش، لکن حروف اصلی به تنهایی مشتق نیست. این حروف اصلی باید بشیند تو هیئتاش، وقتی که نشست تو هیئتاش میشه مشتقات. خب بنابراین یکی از مشتقات مصدر، یکی از مشتقات مصدر، چون سه حرف اصلی نشسته است تو ماده فعل شده ضرب، یکی از مشتقات زدن. تمام شد. یعنی چی؟
یعنی مصدر، یعنی از لحاظ خود میم و ساده و ته و ره و اینهاش باشه، نه از نظر اصطلاحی
دیر بنا. پس از وقت حالا چی میگفتن؟ کی ما گفتیم از حیث لغت؟ از وقت حالا من یک ساعت دارم حرف میزنم آقای حیدریه، یه بار دیگه این مطالب رو گوش بدید، بعد با یه هم مباحثهی مباحثه کنید، بعد بشینید ردش کنید، ببینید جایش قابل رد هست یا قابل رد نیست. حرف خیلی محکمه آقا، و اینو ما نگفتیم، دیگرانم دارن. یعنی شما گمان نکنید ما داریم. بله این حرف خلاف مشهور هست، لا ابدا، لکن خلاف مشهوری است که دیگران هم گفته اند. بلکه این عبارتی که برای شما، اینی که برای شما گفتیم، حالا به خاطر اینکه آسین ما کون است شما زیر بار نمیرید. آقا نجم الائمه
جفت شده باشه، حروفی به هم جفت نشده قبل از حروف هیچ.
ولذا ما گفتیم کسی نگفت کلامه، پس حرف رو نفهمیدی هنو. آقا مش اصلش با خودش فرق داره، مشتقات مهمل نیست، زاد و ره و به وقتی که با این ترتیب بیاد این مهمل نیست. نه زاد و ره و بهی که به این ترتیب پشت سر هم قرار بگیرد محمد یعنی چه قرار نه؟ میگیم زاد نه گوش کن زاد و ره و به را جعل کرده است واضح برای این معنای ضرب اینو جعل کرده زاد و ره و به بعد این میرد تو مشتقات تو حیات میشیند خب این زاد و ره و به اولا تو همه مشتقات جاریست تو هر کدوم هم برد معنای خودش انتصابی رو که خود ماده معنا داره و هیئتم معنای دیگری داره میره تو هیئت اسم فاعل معنای اسم فاعلی میده میشه چی؟ زننده میره تو اسم مفعول میشه زده شده و همینجور ماده ضرب نمیدونی چه معنا داره؟ بیار نه ماده زاد و ره و به با این ترتیب معنیش چرا؟ معنیش معنای زدنی میداد که هیچ هیئتی توش نباشه نه ببینید اگر بخواهید ببینید این معنا رو میدم خیلی خوب نه الان من شما اینا با توصیف میکنید اینا میتونید بگون ازربه میتونید بگون یزربه معنای زدنی میدهد نه آخه زاد و ره و به کجاش هیئت داره چرا زاد و ره و به هیئت نداره آخه کجاش هیئت داره نه وقتی وضع روش آمد که دیگه مهمل نیست میگیم واضح این را وضع کرده است برای به عنوان مادهی که برد تو مشتقات برای چرا؟ معناش معنای ماده است الان ضربه چیه؟ بگو نه ضربه چیست؟ آفرین همینجا زد ضربه فعل و مازن خیلی خوب هیئتش چیست؟ باریکا ماده چیه؟ ما همینو میگیم چرا؟ زاد و ره و به معنی داره آقا خود آقا ببینیم وقتی معناش همون معنای زدن است نه هرچی همین ضرب خب ما هم داریم میگیم زاد و ره و به ببینید ماده خودش یه معنایی داره هیئت یه معنای دیگه داره این ماده وقتی رفت تو اون هیئت میشه ضارب اسم فاعل برای زدن حالا اگر به جای این ماده کتبه رو کاف و ته رو به رو بردید تو اون هیئت میشه کاتب معنای ضارب با کاتب فرق کرد این هیئتش خیلی خوب پس معنی داره ببینید ضربه نیست تب جداست زاد و ره و به لکن با این ترتیب این ماده است معناش معنای ماده زدن است این معنا تو هر هیئتی برد معنای هیئت هم بهش اضافه میشد معنی میده کتبه با این چینش اول کاف دوم ت سوم ب یه معنا داره وضعش کرده این نه به مصدر خودش نه این چینش مصدر نیست آقا این سه حرف اصلیه مصدر مصدر خودش وزن دارد. پس من اینایی که گفتم چی گفتم؟ استدلال کردم. مصدر وزن داره. وضع مصادر نوعی است. آن چیزی که وضعش نوعی باشد نمیتواند اصل در کلام قرار گیرد. اینا رو برای شما توضیح دادم، استدلال عقلی کردم برای شما، بعد شما حرف ما را قبول ندارید. باشه، گوش کن. آسین ما کونه نجم الائمه گفت است آقا. چطور شد؟ اونی که تو ذهن شماست و من استدلال کردم. آقایون اجازه بده آقایون لطف کنن، اون استدلالی که من کردم، ببینید من دو تا چهار تا آمدم جلو، گفتم مصدر نمیتواند مبدع کلام باشد، نه به حسب معناش نه به حسب لفظش، چون معنای مصدر در تمام مشتقات محفوظ نیست. معنای مصدر چیه؟ زدن، نوشتن، خوردن، رفتن، آمدن. شما آقا من آقا زه و ره با به که هست تو همه مواد، ولی معناش بله این معنا وجود دارد، ولی این معنا زدن نیست، این معنای ماده ضربه. نزدن، ضربه به معنای زدن نیست، زدن غیر ضربه است، زدن از ضربه. دقت میکنی؟ مصدر نه به حسب معنا در مشتقات جاری است و نه به حسب لفظش، لفظش هم در مشتقات جاری نیست. مضافاً به این که مصدر در زبان عرب قیاسی است، درسته یا نه؟ و آنچه که قیاسی است نمیتواند، برهانو بذار تمام کنم، آنچه که قیاسی است نمیتواند که مبدا قرار بگیرد. چرا؟ چون شما قیاس رو که تشکیل میدید میگید بر این وزن باید باشد. خب وقتی که میگید بر این وزن، مصدر باید بر وزن فعل باشد، بر وزن ضرب باشد. خیلی خوب، پس شما یه چیزی قبل این که این مصدر رو درست کنید دارید به نام فعل، به نام چی؟ ضرب، که مصدر رو روی اون درست می کنید و می گید قیاس به این می شود. خب اگر مصدر اصل کلام است، پس این فعلی که شما مصدر رو از روش ساختید، ضربی که مصدر رو از روش ساختید، از کجا آمده است؟ فعل مصدر است؟ قبل این که تو این مصدر رو بسازی، فه و عین و لام میخوای تا این فه و عین و لام روش حرکت بگذاری بگی فعل مصدر وزن مصدر است یا نه؟ این فه و عین و لام این مبدأش چیست؟ این قبل مصدر است دیگه، این قبل مصدر نیست؟ لا آقا، اعراب روش نذار. خب سب کن، فه این لام اعراب من روش نگذار. خب الان آقا به این ترتیب فه و عین و لام با الان جداست. حالا فه و عین و لام را سرهم کردی، اعراب گذاشتی، فعل شد وزن چی؟ شد هیئت مصدر. درسته؟ اینی که شد هیئت مصدر که میگی قیاس، میگی مصدر ثلاثی متعدی بر وزن فعل است. درست؟ خیلی خوب. وقتی که میگی بر وزن فعل میاد، قبل خود این که این فعل رو بسازی یه فعل و عین و لام داری. این فعل و عین و لام از کجا آمد اگر قرار است مصدر مبدع کلام باشد؟ این ضرب ز و ر و ب از کجا آمد اگر قرار است ضرب مبدع کلام باشد؟ این که خیلی ساده است داریم میگیم. لذا ما میگیم مبدع کلام مصدر نیست، مصدر خودش یکی از مشتقاته، مصدر کلام حروف اصلی است. ف عین لام، زاد ر ب، کاف ت ب، حروف اصلی، این مبدع کلام. دقت کردی؟ یعنی حروف ماده، یعنی ماده، ماده که خالی. اون وقت این ماده رو شما تو هر هیئتی خواستید میبرید و تو هر هیئتی که خواستید بردید معنای خودش رو میده. خود ماده یه معنا دارد، تو هیئتم که برد معنای هیئت رو به خودش میگیرد. این حرف ماست، خیلی هم واضح هست. حالا آقایون اگر چرا؟ ما مبدع در مشتقات داریم میگم، جوامد سر جاشه، جوامدم شما. لذا تو حتی تو اسم جامد، الان شما مرحبن به ناصر نا، برای جامدات هم شما میان مصدر جعلی درست میکنید دیگه. چجوری مصدر جعلی درست میکنید؟ مصدر قیاسی، به قیاس مصدر میان مصدر درست میکنید. میگید در حالی که اصلا جامده، مثل حجر میگید تهجر، تین میگید. بله مصدر رو که ما نمیگیم مصدر نیست، مصدر یکی از مشتقات است، مثل بقیه مشتق، مثل فعل ماضی. مصدر یکی از مشتقات است. خب نه آقایون فکر کنن ما میگیم مصدر نیست. نه آقا مصدر هست، لکن مصدر قسیم بقیه مشتقات. مشتق مصدر مقسم نیست که بقیه از مصدر صادر بشه و گرفته بشه. ولی کلام تتمتون انشالله. بله جلسه بعد باید مطلب رو توضیح بدم. یه نکته از این دقیق ترم هست باید براتون بگم انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.